decision we have now. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العظيم الرجلة الثانية عشر بودي بأحوال العالمين له الفداء. بقیه هنا امران دو تا امر در این مسئله باید حس کنن، مسئله رو کامل تمام کنیم، بعد انشاءالله در بحث بعدی قاعده بورس رو وارد میشم، چون از احکام عرضه و تقاضاست و خب یک بحث جدید و نوعی. امر اول این است که مقصود از کافر در فقه ما چه کسانی هست؟ اینکه شما میگید زمین را به کافر نفروشید، مصحف را به کافر نفروشید، عبد مسلمان را به کافر نفروشید، این نهی از فروش بعضی از اشیاء به کفار، باید بدونیم کافر کیست. مرحوم علامه در تحریر نوشته است که کافر کسی است که به ضروریات دین منکر می شود، خواه حربی باشد یا اهل کتاب باشه. و خواه مسلمان باشه مثل ناسبی، غلام یا مثل مرتد، گرچه اسم اسلام بر روی آنهاست ولی اینها هم جزء کافرانند. مرحوم شیخ در مکاسب جلد 3 صفحه 590 می‌فرماید که کل من حکم به نجاسته ولو انتهل به اسلام کالنواسه والقلات والمرتد فهو کافر. می فرماید هر شخصی که محکوم به نجاستش شد، یعنی حکم به نجاستش شد،
حکمه بخونیم
یعنی حکمه فقیه، حکمه شخصی، حکمه بخونیم مطلق، ولو این که اون شخص انتحله یعنی انتصبه، منتصبه به اسلام باشه، انتحال یعنی انتصب. مثل نواسب که نسب اداوت علیه امیر المؤمنین و اهل بیت میکردن، و مثل قلات که در حق امیر المؤمنین قلوف میکردن، و مثل مرتد که منظور از مرتد یقینا مرتد فطری نیست، مرتد چیه؟ ملیه. فرمود اینها همشون کافر اطلاق میشه. بنابراین منظور از کافرین در آیه 141 سوره نساء لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه 141 سوره نساء، منظورشون مطلق کسانی است که محکوم به نجاستشون شدن. همه اینهایی که محکوم به نجاستن، خب بنابراین اهل سنت از این قضیه استثناست. چرا؟ چون اونها درست امامت رو قبول ندارن اما محکوم به نجاست نیستن، لذا اینها رو میگن کافر. پس بنابراین یهودی امروز کافره، اهل کتاب امروز چیه؟ کافره. حالا اگر کسی امروز مسیحی ها رو خدمت جزء نجس شده ها نمیدونه، پس در واقع از این استثناء خارجه. لذا این تحقیق اجمالی است، مفصلش رو باید تو عبادات بریم، یعنی باید بریم تو بحث طهارت و نجاست اشخاص. توی عبادات و بحث عبادات یک بخشش طهارت، دیگه تو بخش طهارت باید مفصل بحث کنیم. اما در بحث معاملات قاعده خیلی قشنگیه، کل رو من حکم به نجاستهی یا حکم به نجاستهی ولد انتهل اسلام فهو کافر. به نظرم این مبنا توی بحث معاملات قشنگه. چرا؟ چون تو بحث مصداق شناسی باید بریم کجا؟ مصداق شناسیش کارش در ملکیت نیست، کارش در کجاست؟ عبادات. این جنگ و دعوار باید اونجا انجام بدیم، اینجا فقط حدش اینه. مثلا مقام معظم رهبری قائل به طهارت مسیحی های فعلیست، مثلا پس اینا مصداقاش اونجاست، بنده قائل نیستم. حالا مصداقاش اونجاست، انشاءالله در ادله باید اونجا وارد بشیم. ادله روایات طرفین رو ببینیم تو طهارت، چون اونجا سه جور جمعه، سه جور روایات جمع کردن. الان بخواییم وارد بشیم هم از بحث معاملات میافتیم، فقط همین حد اشاره کردم که چنانچه شیخ و دیگران تو معاملات همین مقدار اشاره میکنن. مهم امر دومه، امر دوم یه خود بحث داره که بحثم رو تشکیل میده.
این ضروریات دین رو اگر ما درست تعریف کنیم اون باز ارسانه که وارد میشه تو اون تعریف اول، چون ضروریات دین اون چیزی هست که اختلاف نه، هیچ امتی از هیچ قرائتی از مسلمان ها توش اختلاف نکنه، امامت خارج میشه طبق اون تعریف.
این ممکنه همینجا به نقد کنن هر بشن که سدید بهت بگن آقا امامت از ضروریات مذهب نه دین.
چون اینجا فهمه ضروریات دین
دیناییه، ولی امامت از ضروریات چیه؟ مذهب. انکار ضروریات مذهب کفر نمیاره، نجاست نمیاره. ضروریات دینه که منظور از ضروریات دین یعنی اصول اولیه دین.
حالا اون نواسه کدوم ضروری دینه؟
نواسه علت این که نجاسته، چون نسب اداوت میکنن، یعنی میان کاملا میجنگن، یعنی چون جنگ با امام و ولی، میدونید که مخالفت با امام و ولی در حد معاندت و اینها اون دلیل خاص داریم و این که نجس هم
چون شما تو مصداق و ولی امام شد دارم، این ضرورت واقعا برای شما ایست می الان میگن آیا مثلا عمر امام شاست یا مثلا مولا امیرالمومنین؟
اینا الان سنی های الان امامت رو قبول ندارن. تو همین مکاسب هم صفحه گازست دادن ادامهش دنیا رو بحث میکنن. اینا امامت را، یعنی در واقع اینجوری میگم امامت یعنی ولایت، ولایت را تعمیم نمیدن، فقط ولایت را خدمت از پیغمبر میدونن، ولی مطلق نه، ولی خاص از پیغمبر میدونن، بقیه را در واقع خلیفه میدونن، با عنوان ولایت نمیپذیرن. اگر ما اونجا بگیم هارون اخلفنی، اینا میگن گفت هارون اخلفنی، نه گفت هارون ولی همه هسته. اینا نقده اینجوری هم دارن. لذا در اصول مذهب بحثه، این که مرحوم علامه میگه ببخشید در اصول دین بحثه، نه در اصول مذهب.
واسه شما قائل به همین هستید؟
آره دیگه، امروز گرفتار میشیم که آره دیگه، اینجا با آتیش میزنم. خدا رحمت کند امام را. امام در حالاتش خوندن، سرنوشته سرگذشتش خوندن، علمای اهل سنت مال زاهدان آمدن خدمت ایشون. اون روز عبدالعزیز حاکم بود در زاهدان، الان عبدالحمید. اون عبدالعزیز برگشت به امام گفت خیلی تشکر به نیابت از مردم زاهدان، واقعا علمای زاهدان، از اینکه منادی وحدت شدی، جسارت ها کم شده، توهین کم شده. عمر رضی الله عنه برای همه ما مقدسه، ابوبکر رضی الله عنه برای همه ما مقدسه، اینها یاران و صحابه خوبی بودن، بزرگان خوبی بودن. در هر صورت بعد یک عرضی دادیم، امام فرمود چیه؟ خواهش ما اینه که قبر ابولؤلؤ در کاشان رو از بین ببرید. او خیلی جسارت کرد و اونجا هم مورد تعظیم. پس آقا فرمود که منم نظرم اینه که برید خراب کنید. دستتون درد نکنه آقا، ما میدونستیم شما الحمدلله مبسوطید در این جهت. فرمودن که اونا گفتن پس دستور بدید. گفت نمیخواد من دستور بدم، خودتون میرید اونجا خراب کنید. گفت کاشونی ها نمیگذارن آدمو میزنن. گفت من هم میزنن دیگه. من هم میزنن دیگه. یعنی میخواست بگه من منادی وحدت هم، نه منادی در دیدی ها. شما دست گذاشتید جایی که میره دوباره میخواید درگیری ایجاد کنید. خواهد شما میفهمید چه آخوندید شما؟ من مناده وحدت هم یه مادردی کشت و کشت داشتم، شما دارید دست میذارید. بعد همین یارو که اومد زاهدان به علما گفت خیلی درنگه باهوشه، تو خیلی این ها باهوشه، نمیشه با ایشون صحبت کرد، حاضر جواب بده. جوری با خونسردی گفت بری خرابش کنید دیگه، گفت میزنن ما رو بخون. من هم بزنم آقا، میخوایم من کتک بخورم شما نخورید؟ در هر صورت خدمت رو از کنم که حالا این گونه مباحث گاهی وقتا میدونید که دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد شما باید تأثیر داشته باشه. خیلی دو عنصر زمان و مکان باید تأثیر داشته باشه در اجتهاد شما، میشه تحصیل نداشته باشه. باید حتما این رو دقت کنید. محضر امام رضا علیه السلام آمدن گفتن آقا ما فوش بدیم به فلانی. گفت نه، اونجا میگه نه، چون یه دی سلطنی ها نشسته بودن. چون میگه نه، این خیلی حرفه. بحث تقیه همینه، تقیه همینه. واقعا لذا سعی کنید که مطلب را جوری استنباط کنید که غلط هم نباشه، پشتوانه فقهی داشته باشه، به دین ما هم لطمه نخواده، به اصول ما ضربه نخوره. حالا امر دوم خیلی جالبتره و لازمتره. اون امر رو من فقط صرفا کسی میخواد اقتصاد مطالعه کنه یه حاشیه‌ای زده. امر دوم که خیلی هم رفقا سوال دارن، چند روزه همش من فشار میدادن توی هم، گفتم میاد. آیا آیا واگذاری امتیاز بعضی از بنگاه‌های اقتصادی به بعضی از بلاد کفر باعث می شود که داد و ستد معامله با اون بنگاه شایز باشی یا نه؟ مثال بزنم، مثلا امتیاز گوشی رو چین از اسرائیل خرید، آیا ما میتونیم همین گوشی ها را، همین موبایل ها را از چین بخریم؟ یا الان در بازار مشترک اروپا سهامداران زیادی هم، یکی از این سهامداران اسرائیل، آیا ما میتونیم اجناس رو از اروپا خریداری کنیم ولو اینکه بخشی از منافع به جیب صهیونیست و اسرائیل میده؟ بالاخره آیا عرضه و تقاضا که گفتید از کفار حربی حرومه، اگر امتیازش از کفار حربی به غیر حربی تحویز بشه، واگذار بشه، آیا بازم همون من نوشتم که هل تفعیل و امتیاز اونجه بنده جواز هم دارد؟ آیا واقعا اونجه به جواز میشه یا نه؟ مشکل برطرف میکنه واگذار کردن، امتیاز رو واگذار کرد؟ نه، کاملم نه فرو گفت شما کار کنید باید، منطقه من هم درش سودش شرکت تفیز همینه. اگه بحث فروش بود راحت بودیم ما، بحث چیه؟ خوب شما متوجه شدی کجا رو مخوام بگم، بحث حفاظه هست، یعنی من هم تو منافعش چی دارم؟ نه دست دارم، من کاملا رفعیت نکردم، رفعیت کامل نکردم، چون تفویت دیگه، تفویت با فروش فرق میکنه، فروش اینه که کامل میفروشه، به یه بحث دیگه ایه. سه قول در مسئله هست، از صدر اسلام تا حالا سه قولی هستی. قول اول مطلقا حرام، چه تفویض بشه چه تفویض نشه، داد و ستد با کفار حربی حرام. خب اینا قولاش هم آدمان بزرگ میان، شیخ مفید با این قوله، شیخ توسی با این قوله، ابوالصلاح حلبی با این قوله، خیلی از قدما با این قوله. حالا من در تحقیقش دیگه، چون شما دیگه الان دستخوار دارید راحت میتونید بزنید و بگیرید، چون من بخوام بیشتر دیدید که دیده من اینی که سنی اینا رد میشم اون مبنا استفادی خودم میگم، اینا میگه شما ها پیدا کنید وقتتون نگیرم. مانا خیلی جالبه، دلیلشون چیه؟ میگه دلیل ما هم دلیل عرفیه و هم دلیل نقلیه. اما دلیل عرفی ما چیه؟ من بهش میگم دلیل اقتصادی. دلیل اقتصادی ما چیه؟ دلیل اقتصادی ما اینه که چون عایداتش به کفار حربی بندی گرده و مایه تبلیغ آنها میشه، و به معال تبلیغ بله، و به معال یعنی و به نتیجه مشمول آیه لن یجعل الله للکافرین فرال مسلمین سبیلا میشه. یه دلیل دیگه دلیل نقلیه. دلیل نقلی چیه؟ دلیل نقلی اینه که عبد کافری رو به کافر فروختن، منطقه اون کافر مسلمان شد. کافر چی شد؟ مسلمان شد. کجا مسلمان شد؟ در تحت ید کافر، در تحت ید مولای کافر. بله بله، در عهد کافر مسلمان شد، در تحت ید کافر. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود ارهب ارهب و اهم کرد، فبی اوهو فبی اوهو من المسلمین من المسلمین، وقفعو سمنو الى صاحبه، وقفعو سمنو الى صاحبه، ولن تغروه عنده، ولن تغروه عنده. خیلی حدیث عجیبه، خیلی عجیبه. ببینید میگه ببرید شما مسلمونها، برید اون عبد را بفروشید، بدید به مسلمونها، آنگاه پولش را بدید به همون مولای کافرش. رفع و سمنه بود، پولش را بدید به مولای کافرش. پس دیروز بحث میکردیم، میگفتیم کافر مالک میشه، ملکیت پیدا میکنه، اما سلطنت نداره. حالا این میتونه برای ما خیلی شاهد خوبی باشه حدیث. بعد فرمودن که ولا طوق روح اینده، ولا طوق روح یعنی ولا تسموتو، نگذاری این عبد پیش آن کافر بمونه، مستقر بشه بمونه، از چنگش در بیاری، از استیلایش، از سلطنت و سلطهش در بیادی. مسلمان باید برید، در هر صورت بخواد نخواد، کار وظیفه مسلمان هاست. از کلمه من المسلمین فهمیده می شود که منافع یک کالا اگر به کافر حربی برگردد بازم چیه؟ بازم حرام.
چطور است؟
چون الان اگر اجازه بدید، چون الان اون عبد الان تحت کیه؟ ید کافره. منافع این عبد به سود کی میشه؟ به سود کافر میشه. امام فرمود که باید بخوشید.
اون به خاطر منافع بود یا به خاطر استیلای کافر؟ مثلا اون سلطه
فقهای بزرگوار ما از کلمه فبیهوه من المسلمین میفهمن عایدات را. میگه چون عایداتش نباید، عایدات مسلم باید به کی برگرده؟ به مسلم برگرده. نباید عایدات مسلم به جیب کی بده؟ فقها مشرب فقهیشو قلیه. پس اینا مطلقا حرام میدونن. البته خدمت رو عرض کنم که بحث بحث اینه که اینجا حربی نداره، اونجا میگن مطلق کافر. مثلا من حربی بودن را از دلایل خارجی استفاده میکنم، چون در جاهای دیگه فتوا میدن که کافر چی باشه؟ حربی باشه. از این طرف میگن قرائن خارجی دیگه مخصص دیگه، اون مخصص ها رو میگن. معنا میکنم حدیث
دلیل ترکیشو این که آیداتش به کافر برگرده چطور به معال به آیه
سنگلنده؟ برای خاطر اینکه ایشان میگه لن یسأل الله سبی چیه؟ سبی شش معنا داره. یکی از معانی سبی بازگشت آیدات به کافره، یکیش تسلطه، یکیش حجته، استقلاله، یکیش تبلیغه، امام رضا علیه السلام از این آیه استفاده کرد که حق نداری علیه ما تبلیغ کنیم. امام رضا علیه السلام من حالا آدرسشو بد میدم. بله دامنه آیه به ارتباط مصداق وسیعه، آیه شهودی نیست. اعواد آیه مختلف و تردده. نه کلمه من المسلمین، این که میگه من المسلمین قید زده، من المسلمین قید، این قید اختلاطیه، این قید قید توضیحی نیست. من المسلمین قید اعتراضیه، معنیش اینه که اگر من الکافرین باشه نباید بشه، من المسلمین درسته. بعد چرا این حدیث رو آوردم؟ چون به خاطر اینکه کافر ذاتشه که مالک نمیشن، که چی مالک میشن؟ آیداتشه دیگه، آیداتی کافر به مالک میشن. نه عبد رو میخوام بگم، عبد و آیداتشو منظورم عبده.
این که دوباره پول رو به کافر برگردون همون شد
دیگه. اما بحث این که آیا یه بحثیه که آیا سمن و مسمن رو باید از ید کافر گرفت؟ تو این حدیث میگه نه، مسمن رو بگیره، سمن رو نگیره. میگیم چرا؟ میگه برای خاطر اینکه اصل ملکیتش محفوظه، چون به خاطر اصل ملکیتش محفوظه از این جهت سلطهش محفوظ نیست.
کافر حربی
که
مالش محترم نبود،
کافر حربی مالش محترم نبود. بله این قطعا میفهمه کافر غیر حربی و مطلق رو داره بحث میکنه، چون میگه سمن رو برگردی بید به ایشون. درست
مراد
غیر حربیه. بله اما اون هم که عرض میکنم که بحث بفروشی کافر چیه؟ برید تصرف کنید، نفس این تصرف، نفس این تصرف رو، یعنی ما استدلال بکنیم، ما اینکه اجبار بکنیم. حالا این یه قول، قول دوم رو عرض کنم. قول دوم
سوال این قول واقعا جون نقل داره دیگه.
اجازه بدید من دندان بر جگر بگذارید ببین اگه آخرش همه خاموش نشدید میگم همه رو فعلا نقل اقوال شما بین مقتدا خبر میخواید من قضاوت کنم اون نمیشه، هیچ مرجعی تبدیل این کار نمی کنه که من ساده این کار کنم، زود خودم رو لو بدم گرفتار میشم. شما ماشاءالله همه اهل بخیه و منبری هستید بلدید. خب خدمت ترس کنم که قول دوم، قول دوم اینه که قول دوم قول به تفسیره. اگر علم داری به این که منافعش به صهیونیست برمیگردد، تجارت با مثلا اهل چین حرام، اون شرکت چینی بنگاه‌های اروپایی حرام. ولی اگر نمیدانید شک دارید اشکالی ندارد. هر میدیستن صهیونیسمشون این هم فتوای امام خمینی هست، فتوای استاغا هست، فتوای مکارم هست، فتوای مرحوم شیخ مرتضی انصاری هست، فتوای خیلی هست. یعنی اینا قائل به تفسیر هم، آقای خوبی هم قائل به تفسیر هم، نه همه کسر هم قائل به تفسیر هم، نه آقای وحید هم که به حساس و قائل به تفسیر به اینجا، اینجا قائل به تفسیر هم. خب اینا دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که میگن آقا کافر هم در ابتدا و هم در استدامه یعنی بقا، در استدامه و بقا ملکیت ممنوعه. نباید به کافر ملکیت داد. حدوث ملکیت ممنوعه و همچنین ادامه ملکیت کافر هم شرعاً ممنوعه. به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر کافر به توسط اس مالک شود، باید او را از این مالکیت انداخت. چرا؟ چون کافره. لذا نفی سبیل نفی ملکیته، چه ایجادن و چه بعدن، چه ابتداعن و چه استدامتن. اونجایی که تفویض میشه مشمول ملکیت چیه؟ استدامه‌ایه. یعنی اینکه صهیونیستی شرکت خود را واگذار میکنه به یک چینی یا رومی یا روسی، در واقع میخواد ملکیت خود را دائمی کنه، حاکمیت خود رو بر این مال قوی کنه، مسلمان ها رو از حساسیت نندازه. ولذا صاحب مفتاح الکرامه همین نظر داره. صاحب مفتاح الکرامه چقدر فقه پودایی که داریم، یا اون وقت گفتن جلد 4 صفحه 175 کیف هم میاد وقتی داره میبیرم. واقعا تذکره علامه جلد 1 صفحه 463 واقعا عجیبه. دوستان اهل علم آدم نظر میبرن چه خوشبک بودن فقه های ما. ما ادامون میشه که چیز بلدی، واقعا بلد اونا تو اونا این حرف اون زمان بود، هم بودوسن و هم احقاهم. اشکال این مبنا رو عرض کنم، اشکال این مبنا اینه که ما قبلا بحث کردیم کافر مالک میشه، ولی استیلا و سلطنت منفیه. یعنی نباید استقلال اقتصاد مسلمین ضربه ببیند و نباید سیادت و آگاهی مسلمین مخدوش شود. لذا درباره ازاله ملکیت کافر آمده است که ملکیت کافر را از بین ببرید. چرا؟ برای اینکه تسلط کافر بر شما قطع شود. هر کجا رابطه اقتصادی باعث شود سلطنت کافر بر مسلمین حاکم شود، در اونجا موظفی او را محجور کنید، محجور کنید، مفلس کنید. شاهدش اینه که نهی سبیل معانی زیادی داره، به معنای نفی احتجاج، به معنای نفی استیلا، به معنای نفی ملکیت و هاکذا. در بهار جلد 44 صفحه 271 حدیث 4 امام رضا علیه السلام از نفی سبیل به معنای نفی احتجاج گره. یعنی چه؟ یعنی کافر علیه مسلمان برهان نداره، دلیل نداره، حجت نداره. حجت کافر رو باطل کنید، از بین ببرید، با مناظرات علمی اونها رو خلع سلاح علمی کنی. امام رضا میگه نگذارید اونها از نظر برهان و استدلال قوی تر از منابع علمی شما بشن. برای منبر خیلی مفیده اون حدیث، یعنی نگذارید، یعنی دانشگاه ها اسلامی بشن. مثلا اون حدیث برای همینه، دانشگاه ها اسلامی بشن، متون دانشگاه ها اسلامی بشه، حتی پزشکیتون، حتی شیمیتون، بیوفیزیولوژیتون، همه اینها. من در حوزه بیوفیزیولوژی پیشون داشتم تحقیق میکردم، خدمت رسم برم که دیدم سلول تو سلول بردم، یکی از این سلول های بدن بس بقیه سلول ها ولایت داره. مجب جاده دیه، خیلی قشنگه. یعنی تو بدن انسان هم ولایت هست که اگر اون سلول ولی نباشه بقیه سلول ها کار نمیتونن بکنن. حالا حساب بکنید توی وجود انسان یکی از این سلول ها که ما میلیاردها سلول داریم در بدن، یکی از این سلول ها فرماندهی رو در دست میگیره، ولایت داره. آین فیزیولوژی ها میگن. خب خدمت اسپانس یکی از اسمشو میذارن. خب این خودش اصلا یکی از سلول هاست. این چجوری میشه؟ بعد با یه استاد این رشته های این فکرامتی تماس داشتن، میگفتن شما و بلا این چه نمیگی تو دانشگاه در ولایت بردن، چون ولایت بدن باشون ولایت فقیر هم نکنیم نمیتونن. حالا من انشاءالله تو دست تفسیر متن مقالهشون رو میارم بهتون میدن، ضد خوندنیه. اثبات ولایت از روی خود ولایت تکوینی بدن. حالا چی میشه؟ من باید بشمارم براتون سلول ها چجوری ضربه میبینن، آسیب میبینن. قبلا این اطلاعات رو داشتم، منتها تکمیل نبود. بعد وقتی که وارد میشه تو علم پزشکی میبینی اگه این اسپانس نباشه نمیشه، اون شیش تا دیگه جواب نمیده. شیش تاش که تازه اون که ولایت داره، اون شیش تاش هم معمولی نیشن، وزراش هم تو بدن. اون در نهایت مرگه، ولی حیاتش به چیه؟ ما هم بحثمون اینه که ولایت به چیه؟ موهیه دیگه، مرکب از حماته و احیا، بسیط نیست. در هر صورت میخوام بگم که اون جهه شواهد موجوده اینه که فکر نکنم اینجوری باشه. به نظرم قول سوم قول قدیمیست و قول مختار، چون فاصله محدوده. اجازه بدید نظر من شهید نشه، بعد حرف شما رو میگم. نظر من اینه که میگم آقا ما قول سوم اینه که آنچه ارتباطات و روابط اقتصادی مایه حفظ استقلال و شخصیت و حاکمیت مسلمین شود، داد و ستد، معامله با کفار مطلقا جایز.
یعنی مطلقا منظور
حربی و غیر حربی. ولی جایی که گفتم دندان بر جگر بگذارید ولی جایی که استقلال اقتصادی حفظ نشود و حاکمیت مسلمی زنده ببینن جایز نیست. به چه در این حرف رو میزنم؟ به پنج دلیل. یک، همه فقها ها اعلی با مقامه و شدیف همشون دارن میگن اصل اولی در داد و ستت با کفار بر ملیت و ملکیت. هیچکی نمیگن اصل اولی بر فساده، اصلا نمیگن لای فساد. بنابراین این فتوای ما مخالف با اصل اولی نیست. نظرات فقها اینجا تحلیل شد. دو، روایات زیادی داریم که دوستی و ما مودت با کفار اشکالی نداره، اما به صورتی مودت نکنید که جامعه فرهنگی شما آسیب ببینه.
استادم شما گفتید مطلقا کفار حربی رو اینا
هنوز پاسندان نگذاشتی. ببینید حدیث اینو میگه، میگه ولا یصافی المودّه، ولا یصافی المودّه، یعنی دوستی داشته باشید اما دوستیتون رو صاف و زلال نکنید. ولای و صافی المود صفا، یعنی دوستی خودتون رو داشته باشید، جنگ نندازید، اما اونجوری نکنید که به قول شما خواهرزاده و خاله بشید. نه، دوستی داشته باشید. نهی از صفای دوستی این است که ازدواج نکنید، به اینها دختر ندید. از اینا میتونید دختر بگیرید در صورتی که به اینا حاکم بشید و دیگه این چیزایی که شما توی فتوها دارید. توجه فرمودید این چیزایی که هست. خود امام بزرگوار روز کریسمس، خب میدونید در پاریس چیکار کرد؟ گل داد و چیکار کرد و کارهایی، اما دیگه خواهرزاده که نشد که، باید مواظب باشی. این یه روایات. سه، روایاتی در این زمینه آمده هست که و این جالسه که یهودیون فاحسن مجالسته. خب من دیگه نمیخوام شهر بدم، دیگه مشخصه حرف منو گرفتی. میگه اگر یهودی به منزل شما آمده، حتی یهودی، با اینها شکار کنید، مجالست کنید. مگه حضرت امیر در بصره به خاطر اینکه خلخال از پای زن یهودی در آوردن فرمود من تا این رو اقامه حدود نکنم دست به واجب نمیزنم؟ ببینید اون همه حرف قشنگی امیرالمؤمنین معلوم میشه که حسن معاشرت اشکالی نداره، مودت اشکالی نداره، اصل اولی بسیه بر حلیت. چهارم هم عرض کنم، چهارم این است که آنچه نهی شده است استدامه و بقای و همچنین استثمار کفار از مسلمینه. لذا در اون حدیث قبلی داشتیم، گفت لا تغرو عنده، لا تغرو عنده. خب مفهومش چیه؟ مفهوم لا تغرو اینه که آقا مفهومش این است که اقتصاد شما به گونه ای نباشه که همه نیازهاتون رو از کفار بگیرید. ماهیتاجتون رو پیش اونها تسبیح نکنید، نیازهاتون رو همش با اونها تسبیح نکنید. چقدرم تو این زمینه روایته، چند روز قبل هم خوندم در حوائل اقتصاد، بحث اقتصاد. پنجمین عرض من اینه که عزیزان من، نفی سبیل نفی ملکیت نیست، نفی سبیل نفی سلطه است. چنانچه شیخ مرتضی انصاری در همون شماره مکاسبی که اول بحث دادم هست، از مجموع این چهار پنج وجه به دست میاد که اصل رابطه اقتصادی اشکالی نداره. فقط ببینید آیا باعث استیلا، استثمار، سلطه میشه یا نه. ولذا در صورتی که صهیونیست صاحب امتیاز باشه، صهیونیست صاحب امتیاز باشه، ولو این که عایدات بهش بر میگرده، اما همین اندازه که دستش قطع شده، دستش قطع شده، استیلا نداره، اشکالی نداره، چون اینا دیگه این سلطه رو بر ما ندارن، سلطه رو اونا با ما ندارن، و تازه لایی و صافی مبده هم نیست. تازه مصداق این جالسه که یهودی به احسن مجالسته هم هستی، اصالت و ملکیه هم حفظ شده. من نظرم اینه یه گوشی ها و امثال این ها امتیازاتی که کارخونه های صهیونیستی زدن و به دیگری تفویض کردن، نه مستقیما به دیگری تفویض کردن، به نظرم با این پنج وجه میشه بگیم استیلا ایجاد تقیب بشه بر اگر آنه این استیلا بشه. اما صرفا این که بگوییم به خدمت رو از کنم که عایداتش به اونا برمیگرده، خب این که دلیل نداره، عایداتش برمیگرده طبیعیه دیگه. ایشون میتونه مثلا به قول آیه مغنیه خدا رحمتش کنه، میتونن آقایون من کالای شما رو بخرن به یک دست دیگری بفروشن گرونتر، چنانچه شما پستتون رو میخرن میدید کجا پستتون رو، همه رو میدید تا امارات تحیلیست رو میخرم بعد من رو خدمت رو از کنم که درست اینا رو میگیرم بسرندی میکنن حسابی به گیرون تایی قیمت دارن تو اروپا هنکسه ما رو میفروشید. خب این هم خودش عایداتش بر میگرده، یعنی اینجوری باید کسه نفروشید، به امارات نفروشید. نه ما میگیم آقای دارم الان او بر ما استیلا نداره. کی بر ما استیلا داره؟ کشور مسلمان. نظر من همون نظریست که دارم، یه مبنایی تأسیس کردم چهار روز تمام تو اقتصاد اسلامی، همون مبنا دارم ادامه میدم، مبنای بنده در روابط اقتصادی است دیگر. هر وقت دیگه دیدید آقا جمع شد داره استیلا قدش کن در هر صورت شما الان حساب بکنید اون جهل کشور اون مسلمانه چرا تجارت من مخدوش بشه؟ بله اگه بحث ذبح شرعی و حلال و حرام و همسال این هاستی راستی
استاد این جالسه که یهودیون فرق کنه جالسته هرگز نمیتونه هر بی باشه
ببین بحث اینه که یهودی مطلقه
یهود... استاد از این احسنش هرگز
نه هیچ وقت نمیاد ببین هیچ وقت نه تخصیص حربی از یک جهدی دیگر تخصیص حربی اینه که یعنی با من در قصبه من نمیشه بهش اعتماد کنم
از خود به خود هر دو رفت بیرون
ببین خود به خود کدوم حربی حربی که معاندت داره صحنه جنگ الان صهیونیست‌ها همه با ما تو حربی نیستن
چرا نباشن
بعضیشون تو حزبشون اومدن بعضی کارخونه اصلا امتیازدارای کارخونه‌هاشون میگه ما کارخونه نداریم کارت نیتر رو نداریم خودشون دارن میگن
اینجا اپوفاس اون بنابر فتبه
یه اینجا داره تبعیون به خاطر اینکه لعلا تو سیبو
الان که تو سیبو شده
نه کجا تو سیبو شده اثبات اصابه بسیار بود اثبات اصابهش کجا
که
میگیم
تو مثلا با اسرائیل
بشم
خب همین
اقتصاد رو
اصلا
جلوش میبینیم نه ما نمیخواییم بگیم که ببین بحث ما اینه که من که خریدم به توسط تفویض تفویض به چین تفویض رو میگم شما همه رفتید روی مستقیم ببینید اهل بقیه باشید آقا من بحثم اون تفویضه تو تفویض بشه داریم شما میگید آقا مطلقا حرامه قول اول تقریبا رد شد میگم چرا مطلقا حرامه مگه اصل اولی بر حلیت نیست در واقع دلیل فقهای قبلی رد شد جالسه که یهودی فحص مجالسته مگه نیست لای صافی الموده نگم لا خدمت این نگم یحرم الموده که گم لای صافی الموده لای صافی پس بنابراین چرا فقهای دست اول فقهای دسته دوم با اینا نزدیکن با اینا نزدیکن اما با این صورت در این حالی که با اینا نزدیکن حس میکنن تفسیر چرا این تفسیر شما تفسیر باید به نوعی دیگه ای باشه نوعی دیگه تفسیر ای که عزیز من استیلا شده یا نه سلطه شده یا نه اگه میشه نکنید چنانچه مثالایی که شما میزنید اگر نمیشه مثل تفویض موارد تفویض امروز بسیاری از شرکت‌های اسرائیلی در مقام تفویضه وقتی تفویض اون از امام هست آقا میفهمن عایدات میگم آزو چشم اگه بحث عایدات نقض دارم نقض من چیه؟ خوب توجه کنید حرف من شهید نشه نقض من اینه امروز بسیاری از کالاهایی که شما از ایران میفرستید بخشی از اینا عایداتش به اسرائیل میره میگید نه بسته‌بندی های کالاهای ایرانی یکیش همین پسته ای که مثال زدم آقا ببین نه یکی نسارت رفت آقا نه محاقی در رفت قضیه است میدونی چرا باید ببینیم دلیل آقا چیه ممکنه یه دلیل دیگه داره میدونی ما الان ببینیم چون نشنیدیم به معنی این نیستش که اینا خوب نفهمیدن نه ما نشنیدیم دلیلشون ممکنه یه عدیده قشنگتری بیارم بگم آقای احلیت اشتباهی
کوتاهی
کشاورز ما در واقع حالا خطری فکر کنید به امید خدا حرف نزنید خفر از نه 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 ای بابا خیلی بحث کردی برو نوار بیش بده آقا اشاره بده کنه خیلی بحث کردی
شاهد هر چون اسمان به پند بسمش کردی اصلا پنجتا نمیشه سه و چهار تون حبود این مجموع حدیث که شاهد دلیل نمیشه